أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
ثم التحية والثناء على أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وأبنائهم المعصومين ولا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لمقدمه فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك فرعاه تمتعه فيها طويلا. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي عني وعن والدي وولدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، حيهم وميتهم، من التحيات والصلوات زنة الشيخ جهت تأجيب در أمر مبارك فرج إمام زمان عليه السلام عرض تسلیت منظرشون تسلای قلب نازنینشون، شفای همه بیماران از محبین امیر المؤمنین علیه السلام، شادی ارواح طیبه شهدا انبار، امام شهدا انبار و شهدای منتسب به این جمع و به این بیت، رفع هم مقام از بلاد شیعه و بلاد اسلامی، نابودی اسرائیل و آمریکا و نجات مردم فلسطین و سلامتی رهبر عزیزمون و همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، سلامتی خودتون و خانواده‌های محترمتون هم صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با توجه به اینکه جمع امروز ما عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها یک جمع متنوعی هم برادران عزیزمون هستن، هم خواهران محترم، هم رفقای مجبون و جبون هستن، هم اعزه پیر غلامان اهل بیت علیهم السلام. به ذهنم رسید که درباره سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها چند، شاید بشه گفت بند، چند نکته رو عرض بکنم. انشاءالله که به درد همون بخوره و انشاءالله خود حضرت زهرا سلام الله علیها عنایتی کنند که این جلسه باعث اصلاح رفتار ما یا تکمیل رفتارهای خوب ما بشه. یک روزی امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت حضرت رسول مکرم اسلام علیهم السلام رسیدن و حضرت رسول از ایشون سوال کردن که دخترم فاطمه را چگونه یافته ای؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یک توصیف چهار کلمه‌ای کردن که برای همه ما این چهار کلمه و این یک جمله میتونه یک الگویی باشه که هر کلمه‌ش یک بابی باز کنه که هر بابش خودش بابهای متعددی رو باز کنه. حضرت همسرشون رو اینگونه توصیف کردن که نعم العون حالا طاعت الله، یار خیلی خوبیه در مسیر اطاعت خدا. نعم العون علا طاعت الله، کمککار خوبی برای من در مسیر اطاعت خدا. امیرالمومنین علیه السلام میتونستن بگن که کدبانوی خوبی است، بگم که خیلی مثلا آشپزی خیلی خوبی داره، مثلا نمیدونم یک سری از این معیارهای ما رو بگم، خیلی منظمه، خیلی خوب تمیز میکنه خونه رو، مثلا خیلی خوش بیانه، نمیدونم برای ما درآمدزایی داره، نمیدونم در کار خونه مثلا فرض بفرمایید خودش به تنهایی همه کارها رو انجام میده. از اینها میتونستم بفرمایید، یعنی ویژگی های دنیایی رو بگم، این که از میان این همه ویژگی حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم در حضور پدرشون که بالاخره این فرزند رو در دامان خودش پرورش داده، غیر از اون علم نبوت که جزئیات اخلاقیات دخترش رو میشناسه، اما حکایت امیرالمؤمنین علیه السلام یک درسی برای ما است. نعم العون علی طاعت الله. این مقدار مقدماتی رو عرض بکنم و بعد دوباره به این جمله برمیگردم. ببینید در اسلام همونجوری که اعزه میدانند، خانواده به عنوان مهمترین سلول جامعه از اهمیت والایی برخورداره. آقا و حسین این چی داره اگه میشه جمع کنید دو آقا رو که بودن میشه. خانواده خیلی از نظر اسلام شد مهمه، سلول اساسیه. و اینکه شما میبینید ابلیس هدف گرفته خانواده رو، قادر همینه. اینکه شما نگاه میکنید چندین سال از گذشته دور، بنای ابلیس بر این بود که خانواده رو از هم متلاشی کنه، برای امروز و دیروز نیست. از زمان حضرت نوح وقتی دید اون خانواده متشکل وجود داره، هدف گرفت گمراه کردن فرزند نوح علیه السلام رو. وقتی دید خانواده حضرت آدم علیه السلام زندگی خوبی دارن، هدف گرفت گمراه کردن قابیل رو، وسوسه کرد او رو، حسادت او رو برانگیخت. یعنی ابلیس میدونه که خانواده چقدر اهمیت داره. این که میگن با برکت ترین گرهی که در عالم زده میشه گره ازدواجه. این که گفته شده مرغوز ترین حلال خدا جدایی زن و شوهر از همه طلاقه. و این برمیگرده به این که خانواده یک سلول اساسی هدایت انسان هاست. بسیاری از بزهکاری ها، بسیاری از مشکلات، بسیاری از ناهنجاری هایی که از نوجوانی و جوانی شروع میشه به خاطر نابسامانی هاییست که در خانه وجود اساتید معظم دانشگاه و مدارس تشریف دارن، مربیان خوب تربیتی ما در جمع هستن، دیگه استاد من در هستن با تجربه هایی که دارن و تحصیلاتی که دارن، میبینن بچه هایی رو که نابسامان رفتارشون، بررسی میکنن، ریشه یابی میکنن، میبینن در خانه یه مشکلی وجود داره، یا در خانه تکریم نمیشه فرزند، همیشه این مورد مذمت و سرکوف قرار گرفته، استعدادهاش دیده نشده، یا در خانه فرض بفرمایید نیازهای عاطفی او پاسخ پیدا نکرده، بی نیاز نیست از عاطفه و بیرون از خونه عاطفه رو دنبال میکنه. حالا یه موقعی دختر عزیز ماست، خدایی نکرده عاطفه رو خارج از خانواده خودش دنبال میکنه، یا پسر عزیز ماست، فرق نمیکنه. بعد در سنین بالاتر گاهی وقت خود زن و شوهر اینجوری میشه. ببینید خانواده است که باعث میشه گاهی اوقات رفتار اشتباه، عملکرد اشتباه باعث میشه که خروجی های نامناسب بده. این که برخی مواقع میبینیم یک خانومی که خانواده داره، همسر داره، نعوذ بالله دچار انحراف میشه، یا آقایی که میبینید همین اتفاق براش میفته، اگر اون خانواده محکمی بود. اگر فرزندان احترام پدر را حفظ میکردن، او رو تکریم میکردن، ناتوانی های مالی او رو سرکوف به او نمیزدن، پدر دوست داشت بیشتر در خانه با خانوادش باشه. وقتی میره در خانه، همسرش و فرزندانش او رو به سخره میگیرن، او رو مذمتش میکنن، ناداری یا ناتوانی یا گاهی اوقات ممکنه تحلیل پایین او رو مزحکه میکنن، میره با یک سری رفیق هایی که همتراز خودش هستن میگن، میخندن، دیر وقت میاد خونه، ببینید سفرهای تنهایی رو ترجیح میده. یعنی عرض میکنم خانواده همه درش مسئول هستن. خانواده خیلی مهمه در اسلام. هر رفتاری که باعث بشه خانواده تضعیف بشه، چه این رفتار از طرف مرد خانه باشه، چه این رفتار از طرف همسر خانواده باشه، چه این رفتار از طرف فرزندان باشه، گاهی اوقات دخالت‌های بیجای پدر و مادر مثلا داماد یا عروس یا اقوام اونها، ورودهای بیجای اونها تضعیف میکنه این خانواده رو و دود تضعیف این خانواده به چشم همه افراد جامعه میره، نه فقط اون خانواده و فامیل. این خیلی نکته مهمی است. این که شما میبینید تعریف های دیگری رو در این اسنادی مثل اسناد ویستی که شما دیدید منتشر شد، تصاویرش، داستانهاش، کارتونها و انیمیشن های مرتبط با اون رو تولید کردن، فیلم ها رو تولید کردن، مصاحبه ها و اینها در همین شبکه های ماهواره‌ای و فضای مجازی اینها اومدن مدح کردن نستجیر بالله و نعوذ بالله همجنسگرایی رو. خب چرا این کار رو کردن؟ این که تصاویر خانواده رو برای بچه ها کشیدن، فرض بفرمایید نستجیر بالله خانواده های دو پدره بدون مادر، دو مادره بدون پدر، این به هم ریختگی خانواده رو و به رسمیت شناختن خانواده های شیطانی رو و ابلیسی رو، برای همینه که پدر جامعه رو در میگه. یک نموداری هست، دوستان میتونن جستجو کنن توی فضای مجازی، نمودار خدا ناباوران آتیست ها. آقا تشریف داخل خواهش میکنم، سنگ اذیت میشه. پس بفرمایید کشورهای مختلف اروپایی رو مورد بررسی قرار دادن، بعد نگاه میکنه انسان میبینه مثلا در فلان کشور 60% خدا ناباورن، در فلان کشور 70%، 50%. جالب بود که یک آمار دیگری هم روی اون نقشه هایی که بر اساس درصد رنگی میکنن بود، خیلی نزدیک بود آمار جوامعی که عصب میخوام از محضرتون حرامزادگان در اون جامعه فرض فرمایید 50% بود، خدا ناباوران هم در همونجا 50%. این که در روایات ما برای طیب ولادت اهمیت قائل شدن، این که در روایات ما گفتن ملاک سنجش حلال زاده بودن یک نفر اینه که اهل بیت رو دوست بداره، مفاهیم عالی رو دوست بداره، همینه که ابلیس داره کاری میکنه که تعداد کسانی که طیب الولاده نیستن افزایش پیدا کنه. حتی اینو من عرض بکنم داخل پرانتز، بر اساس اسلام هر کس در آیین خودش، در ازدواج محترم در آیین خودش به دنیا بیاد حلال زاده است. ما این بحثی نداریم. با آیین مسیحیت حلال زاده است اگر ازدواجش رسمی باشه. اگر با آیین یهود باشه، سنی باشه، شیعه باشه، زرتشتی باشه، فرق نمی‌کنه. ما همه ازدواج‌های اقوام، حتی ممکنه اقوام بدوی آفریقایی باشه و آمازونی باشه، ما همه ازدواج‌هایی که عادت آن قوم به رسمیت می‌شناسه رو به رسمیت می‌شناسیم. این آماری که من عرض کردم آماری است که عرف خودشون رو هم به رسمیت نشناختن. با این توضیح دارم عرض میکنم، این که شما میبینید دارن تلاش میکنن حیا و عفت رو از جوانان ما بگیرن، چالش هایی رو ایجاد میکنن
حالا رفقای جوان ما دیگه بهتر از من میدونن، چالش‌هایی رو ایجاد میکنن که تو بری و پدر و مادرت رو مسخره بکنی و تصاویر و فیلم‌هاش رو بذاری در فضای مجازی. وقتیش اینقدر زشته آدم روش نمیشه روی منبر، به تعبیر علما حجاب منبر اجازه نمیده انسان مثال‌ها رو بیان بکنه، که بزرگترهای جلسه که معمولا کمتر این مباحث رو میبینن بدونن چه برنامه ریزی کردن. من حتی میخوام بگم این شوخی هایی که گاهی اوقات ما خودمونم بهش میخندیم که آقا مثلا طرف بابا همه کولر خاموش میکنن، کنترل دستشونه، که رفتارهای اینجوری که باهاش شوخی میکنیم، اینها گاهی اوقات رگ و ریشه همون اتفاقه که رسمیت پدر در خانه سخره گرفته بشه. این تلاشی که اینها دارن میکنن، چالش هایی که دارن ایجاد میکنن، بیادبی هایی که دارن باب میکنن برای اینکه خانواده از هم بپاشه، حیا و عفاف رو دارن زیرابشو میزنن. این که میبینید یه عده‌ای از علمای ما، علمای فهیم و بروز و با دید جهانی ما دلسوز هستن، ولی کسی از یه عالمی ممکن بگید آقا این عالم عالم منزویه و مثلا جهان ندیده است. با نه، علمای ما که سالها در خارج از کشور تحصیل کردن، میشناسن جهان رو، ده ها کشور رفتن، تبلیغ رفتن، در بسیاری از همایش‌های بین‌المللی شرکت کردن. این که این عالم داره میگه آقا این بی‌حجابی داره ضربه میزنه به خانواده، اون داره اینو میبینه. آم خودشون هم میگن آم مگه دونه روسری سرش باشه این خانم یا نباشه مثلا به کجا برمیخوره. مشکل اینه که وقتی که این اتفاق افتاد، آروم آروم روابط عاطفی و غیر عاطفی خارج از خانواده را به شدت گرفت، خانواده تضعیف میشه، آمار طلاق بالا میره، آمار فرزندان نامشروع بالا میره، آمار سقط این فرزندان بالا میره، آمار پیدا کردن این نوزادهایی که رها میشن در سطل زباله ها هر چند وقت یک بار خبرش میاد اینجوریه. درد دل بزرگان ما سر این قصه است. یعنی من به رفقا همیشه میگم بحث حجاب یک برشی از یک کیک بزرگتری است به نام حیا و عفاف، که این یک برشی است از یک کیک بزرگتر به نام سبک زندگی ایرانی اسلامی، و این هم یک برشی است از اون هویت ایرانی اسلامی، که اگر بخوایم ما اصلاح بشه این حجاب باید این مسیر طی بشه، هویت باید به جوان داده بشه. در روایات ما داره اون کسی که کرامت خودش رو فهمید این رو با گناه آلوده نمی کنه. من کرامت علیه نفسو لم توهن ها بالمعصیه. خب بعد اون سبک زندگیشو انتخاب میکنه، سبک زندگی ایرانی اسلامی، پوششش و رفتارش و گفتارش و غذا خوردنش و خواب و بیدارش رو. چه معنا داره؟ ما مثلا در شهرستان ها انسان میره الحمدلله هنوز این رسوخ پیدا نکرده دیگه، ساعت 10 شب معمولا دیگه مغازه ها یواشواش بسته میشه. من قوم اینجوریه، خیلی شهرستان هایی که من گاهی اوقات میرم برای سخنرانی یا جلسه میبینم 10 شب دیگه معمولا میبند. تهران مثلا ساعت 1-2-3، حالا غیر از اینا که ما تو خونه ها همجوری بیدار و پای موبایل و اینها، خب این سبک زندگی اسلامی بود، تأثیر منفی میذاره در خانواده. پس ببینید اصل خانواده خیلی اهمیت داره. وقتی امیرالمومنین علیه السلام، برگردیم به اون عبارت اولی که عرض کردم، میخواد توصیف بکنه همسرش رو، میگه نعم العون علی طاعت الله، خیلی کمک خوبی بود برای من زهرا سلام الله علیها که من اطاعت خدا بکنم. خیلی عجیبه، من علی باید جنگاور باشم، در خط مقدم دفاع از اسلام باشم، جهاد من خیلی زحمت داره برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، پای جهاد من ایستاد، پای دلنگرانی های جنگ رفتن من ایستاد، پای زخم خوردن های من ایستاد، پای محرومیت هایی که من به خاطر اینکه همیشه یک پام در میدان جهاد بود فرصت این نداشتم که کار اقتصادی بکنم، بر محرومیت های مالی من صبر کرد. این که از امیرالمومنین شنیدید مثلا فرسوری نخلستان ایجاد کرده، چاه کرده، این کارها برای اون دورانی بود که او را از فعالیت‌های اجتماعی منع کردن دستگاه خلافت. وگرنه در دوران پیامبر فرصت نداره امیرالمومنین. داره همش خدمت به اسلام میکنه. پای اینها ایستاده. حضرت زهرا سلام الله علیها. نعم العون علی طاعة الله. حالا بیایم امروزی نگاه کنیم. من به عنوان یک پدر چه کردم که فرزندانم و همسرم بتوانند اطاعت خدا بکنن؟ اون پدری که میره بچه‌هاش رو میبره، بچه‌ای که بالاخره بچه ذاتش از شادی خوشش میاد دیگه، ببره توی اون عروسی مختلط همراه با کار حرام و چی و اینها و سبک زندگی بد رو داره ترویج میکنه، اون پدر نمیدونه داره چه بلایی سر بچهش میاره. در جمع ما وجود نداره. من مثال میخوام از خارج از جمعمون بزنم. اون پدری که ماهواره رو باز میکنه پاشو به خانه، اون پدری که خودش میشینه این فیلم های منحوس ترکیه رو میبینه که خیانت توش، خیانت خانوادگی توش داره در واقع عادی سازی میشه، اون پدر کمک خوبی برای اطاعت خدا نیست. اون پدری که وقت میگذاره برای بچه‌هاش، فرصت میذاره برای بچه‌هاش، فرض بفرمایید برای شکم بچه‌هاش، برای سلامتی جسمی بچه‌هاش وقت میگذاره، ولی برای سلامت روحی بچه‌هاش وقت نمیگذاره. اون پدری که در سبد اقتصادی خانوادهش فرهنگ جایی نداره، اون پدری که خب اون نمیتونه کمک کار خوبی برای اطاعت خدا باشه، نعمل عون نمیتونه باشه. هاکذا اون مادری که فرض بفرمایید از صبح تا شب سرش تو گوشیه، یک دقیقه به بچه‌هاش وقت نمیده، با بچه‌هاش وقتی حرف میزنن سوال میکنن ازش چش رو از موبایل بر نمیداره یا از تلویزیون بر نمیداره، همون جوری میگه خب چی میگی؟ برو غذاتو گذاشتم اونجا، برو بخور، برو این کارو بکن. بسیاری از نابسامانی‌های رفتاری به خاطر اینه که مادرها، عرض میکنم در جمع ما انشاءالله نیستن، مادرهایی که همه فرصتشون برای دیگرانه، مادرهایی که رفیقای خوبی هستن، مادرهایی که برای دیگران خیلی خوبه، برای بچه های خودشون وقت نمیدارن، برای همسر خودشون وقت نمیدارن. نمیتونه این شخص اون باشه، یار باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم برای همسرش یار بود، هم برای فرزندانش یار بود. امام حسن و امام حسین رو میفرستاد، گفت برید مسجد ببینید رسول الله چی داره میگه، یاد بگیرید بیاید در منم بگیرید. ما چند از بچه‌هامون رو فرستادیم مسجد، خب این کجا باید پیوند بخوره؟ حالا ما تو قم یک مسجدی نزدیک منزلمونه، بعضی از دوستان ما که دغدغه تربیت فرزندشون دارن همونجوری که برای مدرسهشون سرویس میگیرن اینجوری، اون برای شهر قمه، ولی فهمیده این مرکز فرهنگی مرکز خوبیه، بچه‌شو میاره مثلا یک رب تو راه بیاد تا مسجد، بعد دوباره بچه رو برگردونه یا براش ماشین رو بگیره کرایه بکنه. باید وقت گذاشت برای فرزندان. فقط این که ما مدرسه خوب انتخاب بکنیم که باید نمی‌کنه، که البته مدرسه خوبم خیلی خوبه. این که ما فقط دغدغه‌مون این باشه بچه‌مون بتونه کنکور قبول بشه، ولی اون تو اون مدرسه گاهی اوقات یه مدرسه می‌بری بچه تو که اونجا یاد می‌گیره راحتی و سبک زندگی غربی و آستانه رضایتشو میبری بالا، پیش رفیقایی میشینه که موبایل‌ها و تبلت‌های خیلی چی دارن و خونه‌های خیلی بزرگ و چی، یواش یواش تو که زفر زندگی دیگه سبک زندگی معمولی تبدیل میشه به سبک زندگی غربی، مجبورت میکنن خدای نکرده بچه‌مون سمت بری. خیلی لازمه این چهار کلمه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و توصیف ایشون فرمودن این سر لوحه ما بشه. تک تک ما پدرها به صد فرزندان و همسران، به صد پدرها و مادرهای خودشون فرزندان عزیز ما، جوانای ما، دخترامون، پسرامون، خواهر برادرها و برادرها و خواهرها نسبت به هم. من گاهی اوقات به بعضی از نوجوانا میگم این کاری که تو داری با خواهرت میکنی از خودت اینو میرونیش، او بعداً خدای نکرده ممکنه محبت تو رو بره پیش پسر غریبه اون موقع دنبال بکنه ها. گاهی اوقات این کوتاهی‌های تو باعث میشه خدای نکرده در به گناه افتادن خواهرت مؤثر باشی. این هدیه نگرفتن ها گاهی اوقات با یه هدیه کوچیک خواهرت ازت راضی میشه. محبت بین خواهرها، محبت بین برادرها، اینها همه باعث میشه اینها آماده بشن برای اطاعت خدا، یار هم باشیم برای اطاعت خدا، همین سلول خانواده خودمون رو. و البته من به رفقای طلبه عرض میکنم، معمولا ما ابتدای حوزه وقتی با احکام و اخلاقیات آشنا میشیم یک رویکرد انتقادی پیدا میکنیم نسبت به اطرافیان و پدر و مادر و برادر و خواهر. باید مراقبت بکنیم، حتما باید در محیط خانوادگی و حلقه معاشرین اخلاق حکومت بکنه، حتی در نهی از منکرها و امر معروف ها. درسته امر معروف و نهی از منکر واجب فوریه، ولی باید عقلانیت هم در بکارگیری این فوریت حتما بیاد. گاهی وقتا تو اون لحظه که طرف داره گناه میکنه اگه برخورد چکشی ببینه او لجوش میشه و گناه دیگری رو، اینجا باید حتما از قاعده تزاهم انسان استفاده بکنه. یه موقعی برای اینکه یک نفر رو ما نماز خون کنیم، یا گاهی اوقات من دیدم برای اینکه نماز اول وقت خون بکنیم استفاده از غضب میکنیم، خب این نتیجه معکوسه. این کمک هم بودن در اطاعت گاهی اوقات به اینه که اجازه بدیم اطرافیانمون از رخصت‌های الهی استفاده کنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند خدا دوست دارد که بندگان همان گونه که به واجبات و الزامیات او عکس می‌کنند به رخصش هم عکس بکنند. این هم یه نکته در واقع خاص و سران کنکوریه دیگه. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم کمک کردن همینجوریه، بچه باش نماز اول وقت بکنیم، حالا شاید الان نباید بهش بگیم. گاهی اوقات کمک کاریش اینه که آینده نگری بکنیم، ببین نداره حالا یه ذره بهتره، الان حال نداره، وسط فوتبال دیدن مثلا دربی داره نگاه میکنه، من خوش نماز اول وقت، من میخوام نعم الامر علی طاعت الله باشه. و این که نشد، عقلانیت در فهم روایات و عمل به اسلام یه مسئله خیلی مهمیست. گاهی اوقات نتیجه عکس میده، اون موقع تعامل و علل اسم و عدوان میشه. یعنی شما یاری کردی در مسیر گناه، یه نفر رو هلش دادی به سمت گناه، اینم غلطه. شاید خدا کمک بکنه ما رو بتونیم به این بانوی بزرگوار معنای واقعی کلمه تأسی کنیم. انشاءالله هم خانوم‌ها از حضرت زهرا بیاموزن، هم ما آقایون از حضرت زهرا بیاموزیم، نوجوانمون، بزرگسالمون. امروز که روز شهادته به نظرم یه ربع ده دقیقه هم به این فکر کنیم، به راهکارهایی که میتونستیم انجام بدیم برای اینکه کمک کار همدیگه باشیم تو خانواده، برای مسیر اطاعت خدا و نکردیم و یه تصمیم بگیریم و حضرت زهرا سلام الله علیها کمک بگیریم. خانم دستش خیلی بازه و خیلی ها رو میتونه کمک بکنه و کرده در مسیر اطاعت خدا. خب امروز این ساعت‌های خاصی است برای امیرالمؤمنین علیه السلام و برای فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام. خب همه شنیدید دیگه، از دیگه ظهر بود که حضرت زهرا سلام الله علیها به خادمه‌شون گفتن که من میخوام در اتاق برم استراحت کنم، پارچه ای رو به صورتم میاندازم، لحظاتی صبر کن، من رو صدا بزن، اگر جوابت رو دادم که هیچ، اما اگر دیدی جوابت رو ندادم برو علی علیه السلام رو خبر کن. راوی خادمه حالا یا اسما بوده یا سلما بوده، یه لحظاتی گذشت، خانم رو به قبله دراز کشیده،
پارچه بر صورت انداخته خانوم رو صدا کردم یا فاطمه تزهرا یا بنت رسول الله یا بنت محمد بن حسین هرچی صدا کردم خانم رو دیدم خانم جواب نمیده یه موقعی به صورت زدم گریبان چاک کردم در همین لحظات بود حسنین وارد شدن ببینن مادر در بستر آرمیده صدا بزدن یا امه یا امه امام حسن علیه السلام خودش رو بر سینه مادر انداخت ابی عبدالله یک کار عجیبی کرد این صورت که به پای مادر گذاشت هی صدا می زند مادر جواب ما رو بده قبل از اینکه قلب ما از حرکت بیسته کربلا یا دیگه سفره فاطمیه رو دارن جمع می کنن یه سر بریم کربلای حسین اینجا با عبدالله بالای سر مادر جوانش آمد اما دلها به سوز برای حسین روز عاشورا بالای سر جوانش آمد هی فریاد می زد ولدی علی ولدی